بسم الله الرحمن الرحیم. بحث درباره فطرت است. اون چه در جلسات گذشته گفته شد در حدود تعریف ماهیت فطرت بود و قسمتی هم درباره آثار و علائم یک امر فطری در مقابل یک امر اکتسابی. گفتیم که صرف این که ما تعبیر بکنیم که امر فطری یعنی یک امر سرشتی کافی نیست برای این که اون مفهوم وسیع فطری بودن را برای ما روشن بکنند. امر فطری همون خاصیت سرشتی را دارد که به معنی این است که اکتسابی نیست، ولی علاوه بر اون یک خصوصیت دیگری را هم می فهماند به ما و اون این است که یک واقعیت علاوه و یک بعد جدید در انسان است، بیش از اون چه علاوه بر ابعاد دیگر وجود انسان، یعنی در ذات واقعیت انسان یک حقیقتی، یک واقعیتهایی، یک اقتضاعاتی گذاشته شده است که همون اقتضاعات است که یک سلسله آثار نشون می دهد در انسان که ما اونها را فطریات می نامیم. ببینید، یک امر برای همه مسلم است و اون این است که تمایزی میان و تمایزهایی بلکه میان انسان و حیوان هست. این یک امر مسلم که هیچ کس درش شک و تردید ندارد. یک سلسله تمایزها تمایزهای زیستی است، تفاوت‌های مربوط به زیست شناسی که در این هم باز کسی بحثی ندارد. ساختمان مثلا انسان، چه ساختمان بدنی انسان، چه تفاوت‌هایی با ساختمان بدنی همه حیوانات دیگر دارد. آیا تمایز انسان با حیوانات در همین تمایزهای زیستی فقط خلاصه می شود؟ اگر این جور باشد، باید میان خود انسانها دیگه هیچ اختلافی در کار نباشد، برای اینکه همه انسانها از نظر اون وجه تمایز زیستی با حیوانها مساوی هستند. ولی ما میبینیم که نه، یک امر دیگری هم در انسانها هست که همه بحثها و جدلها میان انسانها سر اون امر یا امور دیگر است و اون امر یا امور دیگر است که به نام انسانیت نامیده میشود. این انسانیت ها یا ارزش های انسانی مسلما یک خصلت های طبیعی و جبری عضوی در انسان ها نیست، زیرا اگر یک خصلت طبیعی جبری در انسان ها می بود، اولا در همه انسان ها علی‌السویه بود و ثانیاً داشتن و نداشتنش دیگه دعوا و جدل نداشت و ملامت نداشت که یه نفر رو ملامت بکنن که تو چرا اینو نداری و چرا اون یکی رو داری. مثل این که یک نفر اگر یک نقص عضوی داشته باشه، اگر یک کسی مثلا کور باشد، کسی چر باشد، کسی افلیج اگر باشد، دیگه مورد ملامت نیست که آقا تو چه آدم پستی هستی که افلیج هستی، تو چه آدم پستی هستی که مثلا چرا مثلا فرض کن مثلا دماغت کوچک است یا دماغت بزرگ است، اینجور چیزها. نه، این که دیگه به انسان مربوط نیست، یعنی یک امر جبری است که خصلت طبیعی اعضا است و بنابراین جای بحث نیست. انسان در حدی است که استعداد یک سلسله معانی و امور را دارد، لااقل که همه انسان ها در داشتن این استعدادها و یا بگیم در استعداد داشتن یک سلسله ارزشها در این جهت مساوی هستند. بعد به فعلیت رسوندن این ارزشها بستگی به خودشون دارد، یعنی به اراده خود انسانها دارد و به خواستهای خود انسانها دارد. و از این جهت هم هست که انسان‌ها مورد تحسین قرار می‌گیرند اگر داشته باشند اون ارزش‌ها را داشته باشند، و مورد ملامت قرار می‌گیرند اگر اونها را نداشته باشند. حالا درباره همین مسائل است که ما می‌خوایم ببینیم که آیا اینها ریشه‌ای در فطرت انسان دارد، یک ریشه فطری دارد یا نه هیچ ریشه فطری ندارد، 100% اکتسابی است. در اینجا نظریات مختلفی به صورت نظریات مختلفی ممکن است مطلب بیان بشود. ما اول همون نظریه فطری خودمون را بیان میکنیم که اشتباهی درش رخ ندهد. گفتیم معنی فطری بودن یک چیز این نیست که اون بالفعل در انسان وجود دارد، معنیش این است که بالقوه در انسان وجود دارد، یعنی تقاضای او و ظرفیت او در انسان وجود دارد، ولی اینکه این ظرفیت به چه شکل پر بشود این دیگه پر شده نیست. مثل فرض کنه هم خود استعداد علمی، در انسان استعداد تفکر، استعداد عالم شدن، استعداد کسب معلومات هست، استعدادی که در حیوانهای دیگر نیست. ولی هیچ انسانی هم عالم بالفعل به دنیا نمیاد. اگر ما میگیم در انسان استعداد علمی هست، فطرت علمجویی در انسان هست، یعنی فطرت علمجویی در انسان هست. اگر میگیم علم برای انسان فطری است، نه اینکه هر کسی در دنیا که میاد عالم به دنیا میاد، عالم به یک علمی از علوم، نه، استعداد اون. این استعداد که به منزله یک ظرفیت هست در انسان و یک تقاضا هست در انسان، به شکلهای مختلفی ممکن است که با او رفتار بشود. ممکن اولا این استعداد به حالت اولیه باقی گذاشته بشود، هیچی هم درش ریخته نشود. ممکن است که نه، چیزی در او ریخته بشود، انواع معلومات مختلف در رشته های مختلف از درست یا نادرست ممکن است در این ذهن ریخته بشود. ولی به هر حال در انسان چنین استعدادی و چنین تقاضایی وجود دارد. در مورد دین هم گفتیم به همین معنا که در انسان یک استعداد نهفته‌ای، یک میل نهفته‌ای در انسان در زمینه گرایش‌های دینی وجود دارد، یک محرک نهفته‌ای در انسان برای گرایش‌های دینی وجود دارد. اما اینکه این میل نهفته و این محرک نهفته چگونه جریان پیدا بکند، بستگی دارد که این چگونه هدایت بشود، چگونه رهبری بشود. ولی به هر حال این مبدع جوشش در انسان وجود دارد. پس اینجا به معنای این نیست که انسان دیندار به دنیا میاد. خب اگه انسان دیندار به دنیا بیاد دیگه احتیاج به پیغمبران نیست که بیان برای مردم دین بیاورن و تعلیمات بدن و مردم رو بیان هدایت بکنن. اگه هر کسی یعنی دیندار بالفعل به دنیا بیاد، پس مقصود از فکری بودن همین شد، همین مقدار شد که انسان در ساختمان اصلی وجود خودش نه خودش اون را به وجود آورده نه نسلهای گذشته او را به وجود آورده اند نه محیط اجتماعی او را به وجود می آورد، بلکه همون جریان خلقت این استعداد را برای انسان به وجود آورده است. پس ما اینجا در مقابل سه نظریه قرار گرفتیم. در نظریه خودمون این شد که انسان در همون مسیر خلقت که خلق شده است به عنوان یک موجود کاملتر، کمال انسان به این است که دست خلقت در انسان این استعدادها را نهاده است. نقطه مقابل گفتیم یکی این است که بگیم نه آقا، انسان اساساً دارای چنین استعدادی نبوده و نیست. اینها یک سلسله امور اکتسابی است که در طول تاریخ پیدا شده، بعد به صورت یک امر موروثی در انسان در آمده. دو این است که نه اساساً اینها در همین در زمان حاضر در اثر یک سلسله تلقینات محیطی در روح انسان وارد می شود، اصلا هیچ جنبه فرشتی ندارد، بلکه تحت تأثیر در واقع عوامل تعلیم و تربیت است. عوامل تعلیم و تربیت، عوامل محیطی که همه اینها را در انسان به وجود می آورد، بنابراین تابع شرایط محیط هم هست. از جمله عوامل محیطی خود انسان است، کار خود انسان است. چون محیط را وقتی میگیم نه اینکه انسان خودش فقط منفعل است و پذیرنده است و هیچ فعال نیست، نه، احیانا خود انسان در خود انسان به وجود میآورد. سوم اینکه جامعه اینها را، این روح اجتماعی اینها را در انسان به وجود میآورد. این مسئله روح اجتماعی غیر از مسئله محیط است که عرض کردم. ما از این سومی شروع میکنیم، ببینیم این مسئله روح اجتماعی که گفتند چی. میدونیم که بعضی نظریات در مورد شناخت جامعه این است که جامعه از خود اصالت و از خود استقلال دارد در مقابل فرد و صرف مجموعه فراهم شده از افراد نیست، مثل یه عده درخت هایی که در یک باغ مثلا جمع شده باشد که حاصل جمعشون ما میگیم باغ. جامعه حاصل جمع افراد نیست، جامعه خود یک شخصیت است و یک واقعیت است. واقعیتیش منتهاش واقعیت فرهنگی، یعنی همین جوری که شما در طبیعت عناصری با یک دیگر گاهی وقتا با یک دیگر تعلیف می شوند، مثلا میگن که فرض کن نخود و لوبیا کنار یک دیگر قرار می گیرند، گاهی با یک دیگر واقعا ترکیب می شوند و یک واقعیت جدید به وجود می آورند. ترکیباتی که در طبیعت، جامعه واقعا حاصل ترکیب افراد است و بعد از اون که افراد مرکب شدن و جامعه را به وجود آورده اند، یک واقعیت جدید در دنیا ظهور کرده و به وجود آمده و هر فردی در آن واحد دارای دو خود است، دو من است، من فردی، من اجتماعی. انسان خودش بسا هست که احساس نمی کند که دارای دو من است، من فردی را با من اجتماعی خودش اشتباه می کند و
ولی واقعا دارای دو من است. افراد در جامعه که هستند، در عین این که هر فرد خودش خودش هست، در عین حال یک آینه ایست که جامعه را در خود منعکس می کند. وقتی که جامعه را در خود منعکس می کند، خودش که خود اون خود اجتماعیش وقتی که جلوه می کند، یک سلسله تظاهرات اجتماعی از او بروز می کند. لازمه این خود اجتماعی اوست. بنابراین اون تظاهرات اجتماعی لازم نیست این چنین توجیه بشود که در فطرت و نهاد فرد چیزی وجود دارد. در فطرت و نهاد فرد چیزی وجود ندارد. او همون جامعه است که در اون منعکس شده است. خود اجتماعی است که وجود اجتماعی اوست که اینها را بهش بروز میدهد. مثلا اینجور میگویم، میگم به این که انسان در اثر این که با جامعه وقتی که قرار میگیرد، مثل دو آینه ای که در مقابل یک دیگر قرار میگیرند، که اگر یک صورت یک انسانی در وسط دو آینه باشد، این آینه هم منعکس میکند، اون آینه هم منعکس میکند، بعد باید عکس این آینه هم در اون آینه میفتد، عکس اون آینه هم در اون آینه میفتد به مقدار خیلی زیادی. در اینجور موارد هم همین جور است. انسان وقتی که در جامعه قرار میگیرد یا مقابل افراد دیگر، یک مرتبه اون افراد خودش را همون افراد دیگر میبیند، اونها در روحش منعکس شدن، خودش را همون افراد دیگر میبیند و اونها را خود میبیند. اینجاست که شما این بینید یه حس اخلاقی از او بروز میکند، مثلا ایثار میکند، جود میکند، گذشت میکند، احسان میکند. این علت روانشناسی ندارد، علت جامعه شناسی دارد. اونایی که سراغ فطرت و نهاد و غریزه می روند، برای اینه که مسائل را فقط از جنبه روانشناسی به اصطلاح مطالعه می کنند. میگه خیلی خوب، من پس وقتی که غذا می خورم یک محرک فردی در من وجود دارد، پس روان من یک نهاد فردی وجود دارد. ولی وقتی که من احسان میکنم، دید میکنم، خدمت میکنم، کار اخلاقی میکنم، پس در نهاد من، در روح من یک محرک اجتماعی وجود دارد، یک محرک اخلاقی وجود دارد، من یک غریزه اخلاقی دارم. یعنی نهاد اجتماعی را در پایه روانشناسی توجیه میکنم. پس من دارای یک بعدی هستم در ذات خودم، در اصل وجود خودم، غیر از بودی. اون حرفی که مثلا ارسطو گفته است که انسان مدنی به طبع است و همیشه محل بحث بوده است که آیا انسان مدنی به طبع است یا مدنی به تبعیض. خب یکی از شاخه‌هاش همین است که در انسان، در روان انسان، استعداد اجتماعی بودن آفریده شده. نه در روان انسان هیچ چیز آفریده نه. لازمه طبیعت اجتماع این است که انسان این چنین بشود. مثل نشابه یا در طبیعت آینه این خصلت این که مثلا اجتماعی باشد، یعنی صورتهای خیلی زیاد و وقتی در مقابل آینه دیگر قرار میگیرد و یه شیء دیگر در این وسط هست همه را قرار بده، پس در نهاد آینه چیزی نیست. نه، این لازمه اجتماعی نه. پس به اخلاق که میرسیم میبینیم نه، هیچ ضرورتی ندارد که ما به تعبیر آقای مهندس نیک نیازی ها را، کارهای نیک اخلاقی را به عنوان یک خصلتی که در روان خود ما وجود دارد توجیه بکنیم. بعد ما میگیم سر دین، دین هم از همین روح اجتماعی ناشی میشود. اونتاش بیشت انسان در جامعه که قرار میگیرد، جان ابهوس به حکم حسرت ذاتی خودش که در انسان تغییراتی ایجاد می کند، از جمله این است که در انسان هیجان به وجود می آورد. هیجان به وجود می آورد. در واقع اون استعدادهای نهفته انسان را فقط جامعه قدرت دارد بیرون بکشد، در حال فرد بروز نمی کند. خودش یه چیزی در انسان، واقعا هم یه چیزی. مثلا انسان وقتی که لابد همه این را تجربه کردن، آدم در یه مسئله علمی فکر میکنه، من خودم که غالبا میرم اینجور هست، تنها میشینم روی کتاب مطالعه میکنم، گاهی وقتا یه ساعت فکر میکنم، فکرم اون دیگه که باید کار بکنه کار نمیکنه، تا وقتی شروع میکنم به درس گفتن و در مقابل افراد قرار میگیرم، مثل این که یک فشار زیادی میاد، همون افراد هستن که در روح من منعکس میشن. چجوری؟ وقتی که در مقابل افراد قرار میگیرم و شروع میکنم به فکر کردن، اونم به شرطی که در اون وقت انسان به خودش مجال فکر کردن بده، به تونتون حرف زدن، فکر را از آدم میگیره. اون وقت آدم میبینه بیدیم که مسئله خیلی ساده بوده است. چطور من یه تنهایی که نشسته بودم نمیتونستم این قضیه را حل بکنم. در مقابل افراد که قرار بگیره، این نیروهای درونی بیشتر فعالیت میکنن. یا مثلا این خواه همه تجربه کردیم که یه موضوع خنددار مضحک از بعدم تنها تو اتاق نشسته باشه تو کتاب بخونه، یه ذره خندش میگه در اونه زیاد نمیخونه، هرچی بخواد زیاد بخنده نمیشه. ولی اگر دو نفر باشن با هم دیگر بازگو کنن، این میخنده اون میخنده، خنده اون در اون منعکس میشه، خنده اون در اون منعکس، بیشتر میخنده. اگر سه نفر و چهار نفر باشه بیشتر. در مجالسی که جمعیت خیلی زیاد هست، یه حرفی که یه ذره کمی مضحک باشه اگر کسی بگوید، ببینید یه خنده خیلی زیادی از این جمعیت برمی‌خیزد. جریان همین دیگه. یعنی این حالات مختلف در یک دیگر تأثیر می‌کنند. یه تأثیر متقابلی میان افراد وجود دارد. او می‌گوید به این که این کسانی که این دین را با از نظر روح اجتماعی توجیه کرده اند همین گیر میگن. میگن انسان در حال اجتماع در خودش یک نیروهای احساس میکنن که بیش از حد انتظاری به خودش دارد. باور نمی کنن. چون بیش از حد انتظار خودش نمیدونه که اینها این از جامعه، به یک معنا از جامعه گرفته است، به یک معنای دیگری در درون خودش نهفته بوده که در حال انصراف بروز نداشته. چون اینها را مثلا همین میخواد مثلا صحبت بکنه برای جمع، قبلا بهش میگه من نمیدونم، که وقت در مقابل جمع قرار میگیره بعد ما یک سخنرانی غرایی کرد، میگه این الهام تأیید شد، من معید شدم. همه کارهای خارق العاده اجتماعی که از خودش سر میزند که اینها در اثر نیروی اجتماع است، نیروی اجتماع را با نیروی فردی اشتباه میکنند و چون در نیروی در خودش به حال فردی چنین نیرو و چنین استعدادی رو نمیبیند، ولی در یه جای دیگر میبیند، اون وقت این که این نیرو که واقعا مال اجتماع بوده است، این نیرو را از خودش انتظار میکند یک حقیقت ماوراء طبیعی نسبت میده. این است که دین مظهر وجود اجتماعی انسان است، نه ناشی از یک امری در فطرت او، که اگر از فطرت اینجا بگیم ما نخواه نگوزن این تعبیر را، ما باید بگیم از فطرت اجتماع ناشی می شود، نه اینکه از فطرت فرد ناشی می شود. در صورت اون چه که ما مخیم بگیم از فطرت فرد ناشی می شود، اونه از فطرت انسان به ماغ و انسان ناشی می شود. به این معنی که انسان در حال انفراد هم این در نهاد انسان چنین چیزی هست. خب این یه نظریه است که در این جاها می گویند که دین مظهر نیروی اجتماع است. خود انسان توجه ندارد که این نیروی اجتماع است در اون ظهور کرده و بروز. نظریه دیگر همون نظریه محیط بود، ولی در معنی وسیع ترش اگر ما بخویم بگیریم، این رو باید عرض بکنیم که میگوین انسان را به طور کلی خود انسان ساخته است. انسان آفریده خودش است، نه آفریده چیز دیگری. انسان را کار انسان آفریده است. انسان مخلوق کار خودش. کاری که در طول تاریخ انجام داده است، کار به طور کلی سازنده انسان است. یعنی به اصل نظریه معمولی و عادی و قدیمی که انسان کار را از خودش متأخرتر حساب میکنه، خیال میکنه که اول انسان است، بعد انسان که هست، بعد از انسان اندیشه انسان است، بعد از اندیشه انسان کار انسان است. یعنی کار را 100% مولود اندیشه انسان و مولود خود انسان میداند. ولی انسان به هر حال تقدم دارد، هم بر اندیشه خودش هم بر کار خودش. بالاخره حالا اونی که محل بحث است کار خودش است، بر کار خودش تقدم دارد. همینجوری که اشیاء دیگر مگر اینجور نیستند؟ یه مغناطیس اگر جذب میکند، اول مغناطیس هست بعد جذب کردن. نه این که اول جذب کردن از بعد مغناطیس. یا اگر طلا فلان خاصیت رو دارد، اول طلا بعد اون خاصیت. درخت هم اگر درخت زردالو اگر فلان خاصیت رو دارد، اول درخت وجود دارد بعد اون خاصیت، بعد اون میده. همه اینها یعنی کار هر چیز در از خود اون چیز تأخر دارد، خود اون چیز بر کار خودش تقدم دارد. ولی تنها انسان است که کارش بر خودش تقدم دارد. اول کار است بعد انسان. انسان ساخته شده کار خودش هست. کار انسان بگیسته. خوب این به یه معنی اگر از نظر زیستی به اصطلاح بخواییم حساب بکنیم، همون نظریه معروف لامارک می شود دیگه. آقای دکتر خب بهتر می دونم داری کنه توضیح بدن که اساسا تکامل زیستی انسان را بیشتر مولود کار می دانست، استعمال و عدم استعمال. یعنی نیازهایی که حیوان پیدا می کرد در اثر یک نیازها یک نوع کار رو پیش می گره، بعد این کار تدریجا منشأ ساختن عضو می شه. ولی اینجا نظر به جنبه زیستی فقط نیست، نظر به همون جنبه های ما به تمایز انسان و حیوان است، نظر به اون خصلت های انسانی، شخصیت های انسانی، ابعاد وجود انسانی، این مسائل است. میگویند پس انسان را کار انسان ساخته است و میسازد. تکامل انسانی انسان در اثر کار. البته این مطلب بدون شک جزئی از حقیقت در این مطلب هست، ولی حالا عرض میکنیم که چه معنا. اولا به یک معنا موجود زنده تفاوت را با موجود غیر زنده دارد که کار در موجود زنده نوعی اثر می‌گذارد که در موجود غیر زنده اثر نمی‌گذارد. حالا ببینید این جور هر چیزی. موجود غیر زنده یک کاری را هر مقدار تکرار بکند، اون چیزی را که ما اسمش را عادت نگذاریم در او پیدا نمیشه. یعنی ما مثلا اگر یه سنگی را میلیون ها بار به طرف بالا بیاندازیم بیاد پایین، هی بندازیم به طرف بالا بیاد پایین، این سنگ عادت نمی کند این کار. حتی عادت در اینجا معنی ندارد. یا هر چیز دیگری، یعنی هر کار دیگری از نوع این کار، در موجودهای بیجان عادت معنی ندارد، ولی در موجودهای جندار عادت معنی دارد. حتی در گیاهان در حد ضعیف‌تر، در حیوانات در حد قوی‌تر و در انسان‌ها در حد قوی‌تر. خود ماهیت عادت چی؟ ماهیت عادت چی؟ یه چی دونی؟ ممکنه کسی بعضی از بعضی ها که میخواستن هیچ فرق میان جندار غیر جندار نگذارن، گفتن آقا یه عادت یک امر خیلی معمولی است، چیز خیلی مهم نیست. این مثل تا کردن کاغذ هست. شما یک کاغذ را بار اول که تا بکنید برمیگرده به حال اول، بار دوم که تا بکنید بیشتر روی هم دیگر میخواد، میخواد برگرده، بار سوم، بار چهارم، بار پنجم، کم کم این تا خوردگی سبب میشود برای اینکه یک تأثیراتی در اون مقطعی که شما تا میکنید پیدا بشه که خیلی زیاد تا کردن اونجا چه پاره میشه، بعد کاغذ دیگر هم دیگر میخواد. این فقط یک تغییر عضوی در موجود جندار، مثلا در موجود جندار. اگر یه موجودی مثلا به آب و هوای مخصوصی یک گیاهی عادت ندارد، تدریجا عادت میکند، یعنی یک حالت انفعالی درش پیدا میشود، یعنی اون محیط یک تأثیر روی او میگذارد که اون اثر تذیرش از میزنید آدم. ولی این مسلما چنین چیزی نیست. عادت یک عکس العملی است که موجود زنده در مقابل تأثیر خارجی نشون میدهد. کاغذ وقتی ما تا میکنیم، کاغذ فقط اثر ما رو میپذیرد، کار دیگه نمیکنه. موجود زنده خصلتش این است که در مقابل مؤثر خارجی اگر بر ضد جریان حیاتی او بخواهد باشد، یه عکس العمل مخالف نشون میدهد، یعنی مقاومت آمیز، یک عکس العمل مقاومت آمیز و یک نوع آمادگی در درون خودش ایجاد میکند که اون مؤثر خارجی دیگه نتواند حیات او را، هستی او را تهدید بکند. مثلا حالا در سطح‌های بالاتر دیگر، در یک مو، در یک حیوانی که در گرمسیر زندگی کرده است و در سردسیر نبوده است، یا در سردسیر زندگی کرده در گرمسیر نبوده، این را اگه تدریجاً در اون محیط گرمسیری حیوان سردسیری ببرن گرمسیری، کم کم بدن شروع میکنه به عادت کردن. عادت کردن نه فقط اثرها را فقط میپذیرد، نه، شروع میکنه تغییراتی درونی در خود به وجود آوردن متناسبه با این. حتی میگن که در این کتاب ها ما خوندیم اینجا، میگن مثلا انسان الان در این جو زمین در این فضای معین که هست، بدنش یه مقدار احتیاج داره به گلوبول‌های سفید. انسان را اگر ببرن بالاتر که وقت تغییر میکند، احتیاجات بدن تغییر میکنه، بدن به طور خودخواه شروع میکنه به فعالیت کردن، یعنی متناسب کردن خود با وضع موجود. این که بشه اصل انطباق با محیط، اصل انطباق با محیط اصل درستی است، ولی تفسیر چجوری باید بشه؟ اصل انطباق با محیط به معنی این که 100% تحت تاثیر محیط قرار میگیره و منفعل از محیط است، یا نه در مقابل تأثیرات محیط شروع میکنه خود را آماده کردن، ساختن، یک نوع عکس العمل و فعالیت و هماهنگ ساختن خود از درون برای محیط. عرض کردیم که مثلا بوعلی هم میگوید به این که یه مرغ که چون نمیجنگد این شاهک پشت پاش را به اصطلاح ندارد، ولی یه مرغ از مدتی کار خروس را انجام بدهد، خروسی در کار نباشه بخواد دفاع بکنه، بخواد بجنگد، کم کم و کم کم همین پشت این پاش اون ابزار جنگی براش پیدا میشود. یعنی این است دیگه، این خاصیت حیات این است دیگه، احتیاج وقتی که باشد خودش درون سازی میکنه. به خود یه مسئله. حالا این مسئله چیز این که موجود زنده عادت میکند، به همین معنا که الان عرض کردیم، نشون میدهد که نیروی حیات یک نیروی فعال و تغییر دهنده و حاکم در وضع موجود و تغییر دهنده وضع موجود متناسب با شرایط محیط، نه فقط پذیرنده ای. در حیوانات هم در انسان یه مطلب هست که این مورد هم مورد توجه فلاسفه بوده و هم در خود اسلام یک ریشه خیلی عمیق و اساسی دارد، در همین مسئله کار و عمل و سازندگی کار و عمل. چی؟ میگویند تعبیر علمیش اینجور است، میگویند انسان از نظر جسمانی بالفعل زاده می شود. یعنی وقتی انسان زاده شده دیگه تمام جهازات بدنیش کامل شده میگرد به دنیا، هر کاری در این جهاز مخصده بشه در مرحله جنین صورت بگیره. ولی از نظر روحی انسان بالقوه به دنیا میاد، یعنی از نظر جهازات روحی، نه جهازات اینجا تعبیر شما درست نباشه، از نظر بالفعل بوده ساختمان روحی یک موجود بالقوه به دنیا میاد. یعنی دنیا برای روح انسان حالت رحم را برای جنین دارد. یعنی این همینجوری که در اون نطفه اولی هسته اولی جنین بالقوه یک انسان است و در جنین حالت دلگرای تمام می شود، دلگرای می شود، انسان از نظر روحی وقتی به این دنیا میاد بالقوه یک انسان است و در طول زندگی ساخته می شود. از این جهت است که ساختن بدن انسان به اختیار خود انسان نیست. من سفید پوست باشم یا سیاه پوست، من بلند قد باشم یا کوتاه، بدون اختیار من در جنین صورت گرفته. ولی چون روح من در دنیا ساخته می شود، اینجاست که من خودم می توانم نظارت بکنم بر اون، می توانم من خود سازنده خود باشم و به یک معنا خود خالق خود و آفریننده خود باشم، خودم خودم رو بیافرینم. یعنی انسان از نظر آفرینش روحی که چه باشد میتواند خود آفریننده خود باشد. مسئله عمل در اسلام، این همه که راجع به تأثیر عمل گفته شده است، بطورش یک باب خیلی وسیعی در اسلام که عمل چه اثری روی روح انسان میگذارد. این دیگه یک امر قرآنی هم هست دیگه. عمل خوب دل را نورانی میکنه، دل را تو را دیگه روحت را، عمل بد روحت را کثیف میکنه، زنگ زده میکنه. یعنی عمل در تو اثر میکنه، عمل تو را میسازد. حتی این مسئله خیلی مهم که انسان ها از نظر باطن و روح ممکنه انسان نباشن، تبدیل شده باشن به یک حیوان درنده. یعنی واقعیت روحشون با این که از نظر بدنی انسانن، از نظر واقعیت روح یک حیوان درنده باشن، یک حیوان شهوت پرست و شهوت ران باشن. این مسئله خیلی معروفی که همیشه دیگه شنیدید که افراد از نظر باطنها با یک دیگر اختلاف دارند، توجه کردید؟ و یا در احادیث هم خیلی زیاد آمد از اون حدیث معروف که امام زین العابدین در منا بودن، یک سالی که حجاج خیلی خیلی زیاد بود، یک کسی به امام گفت ما اکثر الحجیج، امسال ماشاءالله حاجی چقدر زیاد است. بعد امام فرمود که ما اکثر الزجیج و اقل الحجیج، فریاد خیلی زیاده ولی حاجی خیلی کم. بعد فرمود من میخوام باطن را به شما نشون بدم. بعد که نشون داد گفت من دیدم در این صحرا پر از حیوانات، یه عده انسان کم در اینجا وجود داره. همین آقای استعمال خونساری میگفتن که مرحوم عاشق حسن علی اصفهانی که حالا به هر حال خیلی اشخاص اعتقاد داره، خود من جز اون اشخاص هستم، تازه اینها خیلی مسئله مهمی نیست، میگه آقای عاشق حسن علی در نجف بود ریاضت میکشید و یه حرفا میزد که برای او گفتنش جایز بود، برای ما شنیدنش جایز نبود.
به این تعبیر میگم چون که اون مثلا با این که مرد خیلی سیده هر چی که از نظر باطنی تشخیص میداد گفتنش هم براش فقط بعضی به صورت انسان محصول میشوند و بسیاری از مردم به صورت حیوانات محصول میشوند، یعنی بدنشون تابع روحشون هست، چون روحشون در دنیا روح اون حیوان بوده است، یعنی تمام خصلت ها، یعنی خصلت ها همه خصلت های یک حیوان بوده است، بدن دیگه به همون بدنی میشود که روح همون هست، که در این زمین هم خیلی مطالب به اصطلاح هست. خوب این تا این مقدار میتواند از نظر ما مطلب قابل قبولی باشد که انسان با کار خودش سازنده خودش هست، از باب این که اگر برای انسان ما دارای یک شخصیت، یعنی علاوه بر شخص بودن دارای یک شخصیتی باشیم به نام روح و دارای یک شخصیت روح به او برای او یک شخصیت روحی قائل باشیم و این شخصیت روحی هم یه امریست که دنیا مرحله همون جنینی او را به اصطلاح طی میکند و میگذراند و ساختنش انسان تدریجاً شخصیت روحیش هی ساخته می شود، هی ساخته می شود، هی ساخته می شود و کار انسان در درجه اول، بلکه همه چیز کار انسان است، کار انسان است که انسان رو می سازد، همینجوره انسان کار رو می سازد، کار انسان رو می سازد، یعنی کار انسان در هر جهتی باشد همون روحش رو همینجور ساخته می شود، تدریجا ساخته می شود بهش. اما این شکل نظریه که این بیش از این شواهد و تأییدات دارد و حالا همین مقدار مختصر عرض کردم، به این شکل اولا منافات با فطرت ندارد، او معناش این است که انسان بالفطره انسان آفریده شده است، این شکلهای غیر انسانی که پیدا می کند همین است که ما بهش میگیم مسخ میشود، یعنی انسان اگر انسان باشد در دنیا و صورت روحی او هم صورت انسان باشد، او همین جوری که بالقوه آفریده شده است، بالقوه هم همین جور بالفعل رشد کرده، مثل یه درختی است که به ذات گلابی است، گلابی هم این رشد کرده. و اما اگر انسان به شکل دیگری را پیدا بکند، به صورت یکی از حیوانها در بیاید، این بگیم حالت مسخ شدگی، یعنی اون چه باید بشود چیز دیگر شده، به صورت چیز دیگر خودش را در آورده، خلق شده با یک استعداد که این چنین بشود، انسان بشود، ولی او خود را مسخ کرده و غیر انسان کرده. اینه که ما میگیم مسخ، همین به همون معنایی که امروز حتی میگوین، به همین معنایی که امروز میگوین، کافکا کتابی داره به نام مسخ، ما انسانهایی رو میگیم یک انسان مسخ شده، ما برای انسان قائل به یک فطرت نباشیم مسخ معنی نداره. اگر انسان فقط حالتی را دارد که نسبت به همه گونه صورت پذیری علی طبیعه است، مثل کاغذی که هر نقشی روش بکنن، هر خطی رو بنویسن، از نظر کاغذ بدون تفاوت است، دیگه مسخ نداره. تو باید اگه در این کاغذ آیه قرآن نوشتن، دیگه خیلی خوب نوشتن، ولی اگر در این کاغذ یک خیانتی را مثلا دستور یک خیانتی را اگه بین میکن، کاغذ مسخ کرده، نه دو کاغذ کاغذ تغییر نکرده. انسان مسخ شده که ما میگیم یه بعضی انسانها رو میگیم مسخ شده ان، این به همون به معنای قبول فطرت انسانیت هست، یعنی اینی که به حسب فطرت و به حسب استعداد فکری می تواند چه باشد،
اون رو از دست داده و به صورت یک موجود مسخ شده در آمد.
پس برحال این که کار به این معنا سازنده انسان باشد، چون انسان دو گونه ممکن است ساخته بشود، یکی همون ساخته فطری و طبیعی بر همون اساس فطرت ساخته بشود، یکی این که فطرت محص بشود، تغییر داده بشود. به همین معنی که از قبل تغییر یعنی یک سلسله ملکات مخالف و منابض انسان پیدا بکند که به این صورت باشد، کور به این صورت در بیاورد، این منافات با فطرت ندارد. روی همین آنی در کنار مطلب بیدم، روی همین مطلب است که یه عده‌ای درباره این که انسان خلود در عذاب پیدا بکند از نظر علمی تردید دارند و میان آیات خلود را به یه شکلی توجیه میکنند، با کمک آیاتی که الا ما شاء الله اینها هست توجیه میکنند. چرا؟ میگویند به این که چون هر انسانی که اهل سعادت میشود او همون مسیر فطری و طبیعی خودش طی کرده، و انسانی که در مسیر شقاوت میرود حالت انحرافی از مسیر طبیعی و فطری دارد و به اصطلاح معروف قصر است، حالت قصری دارد. یعنی هر حرکت طبیعی، هر شیئی که یک حرکت طبیعی دارد او را برخلاف مسیر طبیعیش هم میشود برد، ولی روی حسابی که مدعی هستن قصر عملی هست ولی دائمی نمیتونه باشه. هر کار قصری یعنی هر جریان غیر طبیعی برای یک مدت موقت میتونه وجود داشته باشه، برای دائم نمیتواند وجود داشته باشد. انسان در مسیر شقاوت، اون حالت خلاف فطری و خلاف انسانی او هست، یک مسیر غیر طبیعی و یک مسیر انحرافی است. به این امکان ندارد که انسان تا ابد در مسیر غیر طبیعی و مسیر انحرافی خودش باقی بماند. پس باید عاقبت یعنی جهنم یک امر موقتی باید باشد و در نهایت امر همه به یک درجه لااقل به اولین درجه سعادت بخواد باشد برسند. روی همین چون میگن فطرت بالاخره در نهاد همون آدم مسخ شده هم باید فطرت توحید وجود دارد. حالا اینو خواستم عرض بکنم برای یک توضیح به حاشیه بود اطلاق مسئله این یک جهت دوم این است که مسئله سازندگی کار به نظر ما فقط با نظریه روحیون جور در میاد. یعنی اینی که میگن کار انسان را میسازد و سازنده شخصیت انسان هست، فقط و فقط با نظریه روحیون قابل توجیه هست. با نظر مادیون این قابل توجیه نیست. با نظر مادیون که انسان یه ماشین بیشتر نیست، این کار ماشین چگونه ماشینی میتونه بسازه؟ یه ماشین وقتی کار میکنه، حالا اگر یه ماشین زیاد کار بکنه این کار ماشین را عوض میکنه، ماشین رو میسازه. یعنی در یک امر 100% مادی کار نمیتواند سازنده باشد، کار متأخر از اون موجود است و سازندگی کار فقط و فقط در موجود روحی، یعنی در با فرض استقلال نیروی حیات در موجود جندار و به خصوص در انسان که حالت خیلی خیلی بالاترش رو دارد. یعنی سازندگی فرع بر قبول یک عکس العمل بسیار قویی که ما برای روح انسان قائل باشیم. بگیم روح انسان وقتی یک عملی را انسان مرتکب می شود، اون عمل که با فطرت انسان یا سازگار هست یا سازگار نیست، سازگار نیست،
این تضاد برای همیشه نمیتونه باقی بمونه. روح یک حالت انطباقی به خودش میدهد با این عمل. مثلا یه آدم دوست، آدمی که اول بار دزدی نکرده، خون نریخته، روح ادا دارد از اینها، با هزار زحمت خودش رو به این کار وادار میکند، ولی بار اول که دزدی میکند این تضاد هست. در بار دوم این تضاد کامل میان روح و میان عمل نمیتونه باقی باشه. روح خودش را به نوعی تطبیق میدهد، یک نوعی یک کمی از اون بی‌رغبتیش کاسته میشود. بار سوم بیشتر، بار چهارم بیشتر، بار پنجم بیشتر، کم کم حالتی پیدا میکند که این براش عادت میشود، ملکه میشود برای او. دیگه اگر این آدم نکشد یا اگه دزدی نکند روحش آرام نمیگیرد. اول از دزدی کردن روحش آرام نمیگیرد، حالا از دزدی نکردن روحش آرام نمیگیرد، چون عمل کم کم روح را مطابق خودش ساخت، به شکل خودش در آورد. پس با این فرضیه، با فرضیه روحیون، مسئله سازندگی کار شخصیت انسان را قابل توجیه است. ولی با فرضیه مادی بودن انسان و ماشینی بودن انسان، انسان مثل همه موجودات دیگر می شود، همه موجودات بیجان در واقع می شود. تو گفتیم در جندار هم حتی نظریه مادی قابل توجیه نیست، مثل همه موجودات بیجان می شود که وقتی کار می کند کار بکند، کار اثر اوست و هر چه کار بکند بیشتر فرسوده تر می شود. اما این که کار بتواند اثر متقابلی روی کار کننده بگذارد، این با فرضیات اونها قابل توجیه. خب اینم عرض میکنم که یک مطلب در باب نظریات به اصطلاح ضد فطری بودن، نظریه این که سازنده انسان کار انسان است. پس تمام این اموری که شما اینها امور فطری میدانید، همه اینها را انسان خودش در خودش ایجاد کرده است، خودش برای خودش خلق کرده. حالا به این نظریه یه ایراد دیگری هم وارد است. اون ایراد دیگر این است که مگر همون غریزه های دیگری که در انسان تشخیص داده شده است، مگر اون غریزه ها را انسان خودش خلق کرده یا حیوان مگه خودش خلق کرده؟ اگر ما میگیم که انسان سازنده خودش هست، نه به معنی این است که غرایز اصلی انسان هم خود انسان آفریده. انسان با یه سلسله غرایز فطریات به دنیا میاد، بعد در دنیا این دگرگونی ها را خودش تغییر ایجاد میکنه، ولی حالا انسان بعدی باید با فطرت اولی به دنیا میاد. ما میگیم یه انسان با فطرت انسانی، با یه سلسله غرایز ساخته شده، با دست خلقت به دنیا میاد. ولی انسان روی وضع خاصی که خودش دارد، که یک موجود بالقوه است و تحت تأثیر جاذبه های مختلف و دارای فکر و عقل و اندیشه و اراده و انتخاب، کم کم خودش رو می سازد. تازه همین انسان ولی خودش رو مسخ بکنه، بچه این انسان باید به صورت انسان اولیه انسان سالم به دنیا میاد، باید بچه اون انسان به صورت انسان سالم به دنیا میاد. ما که نمیگیم که انسان با کار خودش برای خودش غریزه میسازد. آیا در حیوانات با کار خودشون همان غرایز رو در خودشون به وجود آوردن؟ آیا اگه در انسان غریزه جنسی هست، غریزه جنسی رو انسان با کار خودش در خودش ایجاد کرده؟ اگر در انسان حس تغذیه و غریزه رشد هست، این حس تغذیه رو انسان با کار خودش در خودش ایجاد کرده؟ نه، انسان با در زمینه بودن این همه غرائز و فطریات، با کار خودش یک سلسله ملکات و مکتسبات که پایه شخصیت اوست ایجاد میکند، یا موافق با فطرت یا مخالف با فطرت. ولی انسان که با کار خودش نمیتواند، این معنی که اینا میگن آفریننده خودش باشد، اون معنی آفریننده خودش باشد که غرائز اولیه خودش را هم خودش خلق کرده بود. پس ما میگیم انسان آفریننده خودش هست، یعنی خلقت ثانوی انسان به دست خودشه. انسان یه خلقت اولی داره، همون خلقت فطریش، او به دست خودش میده. یک خلقت ثانوی داره که اگر موافق با فطرت باشه به فعلیت رسوندن او، اگر بر ضد فطرت باشه مسخ کردن او، او به دست خود انسان. اما اینها میخوام بگن اصل خلقت اولی خود انسان با کار خود انسان، این دیگه با هیچ نظریه و به هیچ وضعی قابل توجیه نیست. خب این تا اینجا عرض میکنن که این نظریات که دیگه وقت ما هم تقریبا گذشت و همون شد. حالا ما در این مسئله فطرت سر دلمون میخواد که بیشتر دوستان بیان اینجا روش بحث بکنن، نظر بدن، برای اینکه این بحث تکمیل بشه. اتفاقا کمتر درباره این صحبت میکنن آقایان. در جلسه پیش هیچ کس صحبتی نکرد.
آیون اگر نظری سوال سوزه میکنم فرمایشتی چند جلسه تو یه بار اولا مفهوم دین و این که چه نوع دینی رو چه نوع راهی رو ما میتونیم دین بگیم و دین تلقی میشه رو روشن نفهمیدیم در بین صحبت. ولی توی صحبت دو جلسه یا سه جلسه اخیرتون یک بار اشاره کردیم که اصولا دین فطریست. امروز اشاره فرمودیم که توحید موحد بودن فطریست. یه جایی هم باز میشه که جلسه قبل و جلسه ما قبل فرمودیم که اصولا این نیاز فطریست، به معنی که ممکنه بر مبنای این نیاز که خود پرستم بشه. این رو هم خواستم اگه ممکنه توضیح فرمیه که آیا واقعا کدوم یکی از این
درست این فرمیه نمیترم که بیانهای من همش همینجور بوده، چون ما این بحث رو گذاشتیم که بحث مخصل میخوند بحث بکنیم و مختلف هم گفتن همه اینه که شما میگی نظریاتی که در زمین هم داده شده این رو برید جلسات بحث بکنیم.
آیا من اثبات نجام
من گاهی وقتا جشور میشم توی حرف زدن خودم توجه دارم و منتاش رو فقط این بار چون شناختن خیلی سبکر ما رو میدن حالت آمیز هم حرف میدن، ولی وقتی یک کسی حرف میدن آدم بیشتر ناراحت میشه. مرحوم آغازیه عراقی همین کاری کرده بود، مرحوم آسانتای خونساری اینا شاگردهای خیلی مبارز بودن، زیاد میگرفتن، بحث میکردن، یک روز در جلسه خیلی تندی کرده فردا همه قرار بودشه بودن این روز هیچ حرف میدن هیچی. آقا آمد همه حرفاش زد، هیچ که حرف نزد، سیز درس خونه شد باید چلی تر بمیده گفتم خودم دو که بونه خواهش بودن در روزن بگرد
بسارت خودم هم هم کن سر کلاسش خیلی بچه ها شروع میتردن و هنگامه نزید میتردن. یه روز حسون گفتن که چی نمید ساکت و آرام شروع کرد و نقاشی مختر و فران دیگه خبر میده لحجش گرفت ندار رو زدن گمه که با خونه ها گرفتیم با سبه بله نمیستیم هنش میخواییم
بله من اگه میگم حرف نزدن داشت ما حرف بزن یعنی کسی که چوکوی زیاد بود به کش خدمت ها سفرده بود گفتن شما چه میره من میگم نمیخوام ولی شما چه بزنید
خب حالتا آقای دکتر سلمان باید میدید در ابتدای بحث سه منشأ برای فطرت، یعنی سه نظریه فطرت ممکنه صد در صد پدیدگی باشه و مخلوقی باشه کسی اینو فراموش خواهدید که بعد نسبت به این سه نظر به اصطلاح قضاوتی بفرمید و که کدوم درسته کدوم غلطه. اما قسمت دوم که راجع به سازندگی
کار باشه که آیا انسان که کار رو میزده کار از که انسان میزده و بعد این تشبیه که دنیا برای انسان و انسان جد مثل رحم میمونه برای ساختن جریه که خود قضیه رو روشن میکنه و اون کنم بوده قبولم باشه نیستی میکنم آدم ها سخانه ها نمیشنم
فقط این خیلی روشن میکرد این ترتیب و خب درست هم هست ایرادی هم که به ما چیزیم وارد فرمزی کنم خیلی و آقل برای ما قابل قبوله تا رو خودی کنی که جواب میده جایی که برای بنده خیلی قابل سرزن نبود اینه که بیشتر فرمایشاتون در این جهت میرفت که فطرت انسان و اون روحیه انسان یه جهت معینی داره که طبیعت یا خلقت یا فطرت معین کرده خلاف اون رفتن قصری و مردم باید در اون دارد اگه این را قبول بکنیم که یه جهت هست که طبیعت یا خلقت تأییدش میکنه و به اون طرف میرونه و طرف دیگر رو اصطلاح من میکنه یا مقاومت و مخالفت و استکاف و مانع براش فرام میکنه در واقع نفی خود اختیار میشه و بنده تصور میکنم رو اعتقاد قرآنی ما و روی آیات قرآن مثل این که خداوند یا طبیعت یا خلقت از این بابت به کلی بی‌طرفه یعنی اون فطرتی که روح انسان برای خودش میسازه یا کار میسازه و روح رو تغییر میده این کاملا علی طبیعه در هر دو جهت میتونه بره و فقط حاکم در اینجا و عامل شخصیت خود انسانه یعنی انسانه که اراده داره و اختیار داره و اوش کنار میسازه که در سوره دهر هم علی تعالی الانسان و دهر لم یکن شیئا مذکورا که خب دورم یه تفریق هم میکنه که انسان به معنای انسانیت هیچی نبود خودش یا خدا یا خلقت ساخت به نصفت نمسا این ما شاکرن و این ما کفور یا آیه که در سوره اصلاح است و خیلی روشنتره کلن نمشت و هاولا و هاولا و ما خانه اتا رب بکه انهم محضورا اینه که خداوند در این زمینه این فطرت ما در این زمینه که مسخ بشیم و خوب بشیم هیچ چیز نداره هیچ نظر خاصی نداره البته هدایت انبیا میاد اونا میاد ولی تا اونجایی که به خودمون مربوطه فشاری به ما نمیاد واقعا همطور که خدا از یه طرف رحمان از یه طرف شیطان از یه طرف این دو قطب هر دو روی انسان کار میکنن و اینجاست که انسان شخصیت داره و با شخصیت خودشه که خودش رو هر جور بخواد میسازه و به این ترتیب یا قابل ملامت میشه یا قابل مثلا ثواب و رحمت یه مطلب میگم راجع به قسمت اول ولی میخواستم اضافه بکنم یعنی در تایید فرمایشتون این که چگونه اختیار غیر قابل انکاره چون بعضی ها میگن که خب اونم که از راه اختیار از راه تیمیدید اونم مثل حیوانات یا مثل جمادات یا مثل نباتات درست انسان هم مثل هر نباتی یا مثل هر حیوان یا جمادی تأثیر پذیره یه درخت رو هم میشه کاری کرد که مثلا راست در بیاد یا شاخش مثلا به یه طرف معینی مورد بشه یا به صورت مدور بشه فران بشه حیوانات هم همه جور تربیت میکنن سگ، اسب، میمون و به هر صورتی در میاد ولی فرق انسان با اونا این است که در اونجاها عوامل خارجی هستن که این رو در یه جهتی سوقش میدن و به یه صورت در میارن در مورد انسان علاوه بر عوامل خارجی که طبیعت و فطرت و یا محیط و اجتماع اینا هست خود شخص هم یه فعامله و به همین دلیله که تمام مکاتب از دینی و ضد دینی گرفته همه یه فشار و زورشون رو خود شخصه هی میخوان عقیده افراد رو یا سلیقه‌شون رو یا نظرشون رو عوض بکنن وقتی عوض کردن دیگه بقیه با طرفه بنابراین قبول دارن که طرف بر حسب این که عقیده تو رو بپذیره یا اون عقیده رو بپذیره جوریه خواهد شد پس عامل شخصی یعنی اون شخصیت در انسان هست و حیوانات و نباتات و جمادات شخصیت ندارن و همین شخصیت که خداوند محبت انسانی است و بهش اختیار تام و آزادی و اجازه کامل داده که هر غلطی دلش میخواد بکنه، غلط خوب یا غلط بد.
حالا از روی هم غلط خوب شد دیگه چیزی شد حالا از کنم که این بله خوب ترک فرمودید و این به این نکته اول و دومی که تأیید بود دیگه در جهت تأیید در اون قسمت اول توجه بفرمایید تو یاد داشتم بود که مسئله رو عنوان کنم نظریه هست که اعتقاد به سرشت به طور کلی توجه بفرمایید اعتقاد به سرشت به طور کلی هم با اختیار منافات دارد هم با تعلیم و تربیت و تربیتی هست می‌گویند اگر انسان دارای یک سرشتی باشد چون فطرت هم گفتیم نوع خاصی ولی به هر حال سرشتی است دیگه یعنی غیر اختیاری است چون اگر میگن اینجور میگن اگر انسان با یک سرشت خاص آفریده شده باشد ناچار از همون سرشت خودش باید پیروی بکند و درود وقتی دیگه اختیار معنی نداره اساس کما این که دیگه اخلاق و تربیت هم معنی ندارد در ادبیات هم میبینید که هر جا که بیشتر تکیه روی سرشت شده به تکیه هم شده روی بیفایده بودن تعلیم و تربیت مثل سعدی در این زمینه ها خیلی حرف ها گفتن که تربیت نه قبلش مخواستن تربیت نه اهلشون گرده خون بر گم بدن چون اصل بد نیکو نگردد چون که بنیادش بده تربیت نااهل را چون گرده کن بر گم بده یا زمین شوره سنبول بر نیارد در اون تخم و عمل زایع نگردد آقابت گرزاده گر شود گرچه با آدمی بزرگ شود در ادبیات ما این است که یک تلازمی هست میان اعتقاد به سرشت از یک طرف و نفی فایده بخشیدن تربیت از یه طرف دیگر و همچنین نفی اختیار از یه طرف دیگر این مطلب که این به من به این شکل میخواستم بعدتر بکنم در اگزیستانسیالیسم به اوج خودش رسیده این مسئله تکیه روی تضاد میان سرشت و به قول اونها ماهیت داشتن انسان از یک طرف و میان نفی آزادی از طرف دیگر یا باید ما قائل با آزادی باید بشیم یا باید قائل به سرشت همین اختیار که الان فرمید یا حتی خدا را هم از همین راه نفی میکنن جان پل سارتر اینها راه نفی خداشون وجود آزادی میگن اگر چون انسان آزاد است پس نمیتواند دارای یک سرشت باشد چون اگه سرشت داشته باشه پس طبق سرشت عمل میکند به آزادی و اگر خدا وجود داشته باشد ناچار حالا به تعبیرات عوامانه او باید انسان یک ماهیت یک سرشتی داشته باشه که قبلا در ذهن خدا مجسم شده باشه که این خواهد چی میخواد خلق بکنه یعنی یک چیستی باید داشته باشه انسان اگر یک چیستی معین داشته باشد میشه مثل طبیعت بر طبق چیستی معین خودش عمل میکند جبران بر طبق چیستی معین خودش آزادی پس به دلیل این که آزاده است چیستی ندارد به دلیل این که چیستی ندارد خدای وجود ندارد چون خدای وجود داشته باشد باید چیستی این قبلا در ذهن خدا آمده باشه و مشخص شده باشه از یه اینم که الان حضرت عالی فرمودی مطلب درستی ولی یه چیز همون آیه ای که خوندید به نظر من توضیح جواب مطلب رو میده اگر ما برای انسان به تک سرشتی بدانیم مثل اینکه مثلا برای ملائکه قائل هستن اختیار دیگه در اون زمینه میشود گفت که معنی نداره ولی ما اگر ما میگیم فطرت به اون قسمت انسانی وجود انسان نظر داریم یعنی میگیم انسان علاوه بر اون ابعاد حیوانی و تمایلات حیوانی که دارد یک ابعاد دیگری هم دارد که تمایلات حیوانی انسان را به سوی دعوت میکند و میخواند. تمایلات پس پایین، حالا پس هم نباید گفت، پس بودن شما پسته که اون از بین رفته باشه. و تمایلات علوی انسان هم یک تقاضاهایی دارد. انسان در میان این دو سرشت یک موجود مختار و آزاد است، یعنی به انسان عقلی داده شده و تشخیص و اراده‌ای داده شده است که راه خودش را از میان این دو تا انتخاب بکنه. همین جوری که به قول شما خدا به عنوان یک قطب دعوت کننده به یک سو، شیطان به عنوان یک قطب بیرونی، اون قطب بیرونی و قطب بیرونی، خدا به عنوان یک قطب بیرونی دعوتی دعوت کننده نه مجبور کننده، و شیطان به عنوان یک قطب بیرونی ولی دعوت کننده، گفت فقط من کارم دعوت، دیگه غیر از دعوت کار دیگه از من ساخته نیست. سبب نمی شود که انسان مجبور باشه، راهش در این میان انتخاب میکنه. در درون انسان هم وقت انسان دو قطبی آفریده شده باشد، بلکه چند قطبی آفریده شده باشه، یعنی یه تقاضا از یه طرف، یه تقاضا از یک طرف، در میان جاذبه های مختلف قرار گرفته است که کار این جاذبه هم از حد خوندن و دعوت کردن و هی تحریک کردن بیش از این نیست. در نهایت امر این اراده این آزاد انسان است که در میان این دو تا یکی رو انتخاب میکنه. شما اسم بذارید شخصیت انسان، با شخصیت انسان من بگم شخصیت انسان همون باشه. اون آیه هم که فرمودید، ببینید آیه فرمود به این که انا خلقنا الانسان من نطفت امشاج نبتلیه فجعلناه سمیعا بصیرا. یعنی در این آیه از اون کلمه مشج، یعنی مزیجهای مختلف، خلیطه های مختلف و گوناگون، یعنی یه موجودی است که در بافتش، یعنی مثل کنو عناصر، حالا تعبیر رو ندارم غیر از عناصر بگیم، عناصر مختلفی دخالت داشته، این که قطبای مختلف درونی رو داره میگه. توجه کردید؟ پس انسان در درون خودش قطبهای مختلف درونی با جاذبه های مختلف دارد و به انسان عقل و اراده داده شده است که راه خودش را در اینجا انتخاب بکنه. به این معنا که اینها را با قوه حسابگری خودش میدونه سهمی این چقدر، سهمی این چقدر، سهمی سهمهای اینها را بدهد و در این حال عامل تعیین کننده در نهایت امر اراده خود انسان است. بله، ما چون اینجا بحث با روی فطرت بود، فقط مسئله فطرت انسانی را بحث می‌کردیم، یعنی انسانی روی انسانیت انسان تکیه داشتیم. چون سخن از حیوانیت انسان بحث نکرده بودیم، ممکن بود توهم بیاد که پس انسان فقط انسان است دیگه، حیوان نیست، پس فقط یه جهته خلاص شده، یه جهته خلاص شده دیگه، اسیان معنی نداره اساسا، قدرت اسیان در انسان نیست. آدم هم که خلق می‌شود در عین حالی که آدمی با اون همه عظمت و با اون حرفا که ملائکه میان سجدش میکنن، در این حال باز دارای یک جنبه های درست حیوانی هست و هوایی هست و تمایل جنسی هست و باغ هست و باغستان هست و شکم هست و وسوسه هست و شجره ممنوعه هست و علی رغم همه اون تشریفات و جنبه های علمی قضیه، باز میبینید که به سوی شجره ممنوعه رو میآورد، میرود. یعنی یک کشش از اون طرف هست و انتخابی وقتی اینجور صورت میگیره و فریاد اسیان بلند میشه که اسیان کرد، اسیان کرد، اسیان. همین بحثی که عرض کردم که خب مسئله خیلی عالی آورده مولوی، داستان مجنون و شتر دیگه، همچون مجنون در تنازع با شتر خیلی داستان چیزی هست و میخواد بیه که مجنون عاشق یک معبود مقصود است و او عاشق قطب مخالف، اون میخواد برگرده به سوی طبیعتش و میخواد بره به سوی کوی مجنون. پس یک چنین تضادی در درون انسان، اون مسئله بره درون انسان میآورد که انسان در درون خودش چنین تضادی را دارد، یعنی از دو قطب مخالف در دو جهت مخالف همیشه دعوت میشود. دو هم میگیم از جنبه کلی، میگیم جنبه علمی که خود چاپ قطبهای مختلف باشه و جنبه فکری هم قطبهای مختلف، حالا اجالتا میگیم دو قطب، از دو قطب مختلف در دعوت کسی منافعت با اختیار انسان نداره.
این که همینجید اجتماع در ساختن انسان تاثیر میذاره، که ما اینکه مثلا سخنران موقعی که صحبت میکنه در اجتماع یه نیروی ممدهی پیدا میکنه ما یه تا شیخ محمود بود در کاشان، چون پول به طلبه ها میداد که بیان درس بخونن، فکر میکردیم که شاید از لحاظ اینکه طلبه ها احتیاج دارن این پولی میداد. من دارم گرفتم پیش درس میخوندم، البته من چیزی نمیدادم.
دیگه جا
بخونیم من شد که یه احتیاج در روی خودش بوده، مزد این که علمش افضایش پیدا میکرده میداره.
نه بالاتر است که داستان اخفش دیگه. اخفش که خیلی نحوی زبردستی هم توی آدم بگن کن ذهنی بود، با هر کس میگن مباحثه بکنه حاضر نمیشد. یه بزی رفته بود خریده بود گوشه اتاق داشته بود و من علف برش میری، اون بز که دهنش حرکت میداد فرض میکرد که یک انسان سایه باش حرف میزنه و حرفاش با اون
از کنم این که فرمودید در جماعت عمل تأثیر نداره، به کلی نمیشه گفت تأثیر نداره، همونطوری که تربیت در حیوان تأثیر میکنه مطمئن اثرش خیلی کمه نسبت به انسان، در جامد جمادات هم نسبت به حیوانات باز خوبپذیری هست، کما اینکه مغناطیس چطور مغناطیس میشه در اثر عبور جریان به ایجاد یه حوزه مغناطیسی مولکول ها دیریژه میشن و بعد به طوری که جریان هم قطع میشه این مغناطیس در خودش نگاه میده. یا فرض بفرمایید ماشین چرا بعد از اینکه ساخته شد میگن یه مدت ملایم کار بکنید تا روون بشه؟ بنابراین عمل تأثیر داره حتی در جماعت. یا مثال خیلی بارز که همه میدونیم، فرم پذیرفتن کفش انسان به فرم پاش، به طوری که انسان اگر هزار جور کفش باشه تو کفش خودش چی میکنی میفهمی کفش خودش، یعنی که فرم پذیرفته مطابق شکل پای انسان. و در قرآن هم اونهایی که اصلاح نمیشن مثال میزنه که اینها ثم قست قلوبهم فهی کالحجاره او اشد قسوه، یعنی برای اینکه از سنگ ممکنه باز شکافته بشه انهاری ازش جاری بشه، مثال زده میشه. بنابراین نفی مطلق نمیشه کرد که در جماعت عمل تأثیری نداره، تأثیر داره منتها خیلی خفیف، همونطوری که تأثیرش در حیوان خفیفتر از تأثیرش در انسان، مراحلی که پشت سر هم گذاشته شد. و اما راجع به این که
به نظر من که شاید پس توجه نفرموده بود چه هست، اینی که جراوانی فرق بودید که جماد هم میپذیرد خفیف نه اونجوری که شما فرمودید خیلی شدید میپذیره، گفتیم یه وقت اثر پذیرفتن توجه کردید، یعنی اون حالت انفعالی دارد، از بیرون هر اثری که ما بهش بدیم میپذیرد، این که شکی درش نیست. من همون مثال چیزی فرمودید که اتومبیل میگید روان میشود، یعنی وقتی که مدتی کار میکند توجه کردید، مثلا فرض کنید یک قسمت هایی که ناساویده هست کم کم ساویده میشود، یعنی دو آهن که با یک دیگر مدتی تماس پیدا میکنند بعد یک دیگر رو میسابند، یعنی این از اون اثر میپذیرد، این از اون اثر میپذیرد. مثال خود تو مثال کفش دیگه، کفش انسان پای انسان روی کفش اثر میگذارد، یعنی کفش را تابع خودش میکنه، احیانا ممکنه پا هم تحت تاثیر کفش قرار بگیره، اینجا که چینی ها این کارو میکردن که قدیم که پا کوچکتر باشد قاله افتاد، ولی خوبپذیری صرف اثرپذیری نیست. خوبپذیری گفتید معناش این است که شی از بیرون که اثر میپذیرد بعد در فعال می شود، فقط تذیران علاوه بر تذیرندگی یه عکس العمل نشون می دهد، نه فقط عمل رو می پذیرد.
عکس العمل نشون میدهد که خودش را منطبق میکند با شرایط موجود، یعنی تجهیزات درونی خودش را عوض میکند، تغییر میدهد و منطبق میکند با وجود. مثلا اینجور میگن، میگن که این مردمی که در خط ارتفاع زندگی میکنن رنگ پوستشون، ما معمولا مثلا خب آفتاب دیگه پوست سیاه میکنه، یه آفتاب پوست سیاه میکنه به معنای اینه که یه خاصیت فیزیکی نور است که هر جا به تاب سیاه بکنن، یا عکس العمل است که بدن در مقابل نور انجام میدهد، یعنی پوست بدن اگر سیاه باشه مقاومتش در مقابل نور مناسب تر است، یا حتی از اون بالاتر موی سر اینها مجعد میشه، این موی سرشون که مجعد میشود برای اینکه آفتاب شدید میتابد و سر را اذیت میکنه، این بدن است که یک همچه عکس العملی نشون میدهد که وضع متناسب ما محیط در درون خودش خلق میکنه، ایجاد میکنه. توجه کرد، همون سیاره اگر بیارن در یه محیط سردی کم کم موی سرش هم میخوابه. یا یه آدمی از اینجا اگر ببرن، اگر هم در همون نوبت های اول اگر نمیرد تدریجا اگر بتونه مقاومت بکنه و خودش عادت بده اینجوری. قدیم میگفتن که عصب های مثلا از ایران میبردن به شوروی، بعد مدتی که مثلا همون عصب میمون میدن ته عصب شوروی، رنگ عصب شوروی پیدا کرد، یا عصبی که در عربستان میبردن همه اینا اینجوری. یعنی طبیعت این خصلت درش هست که خاصیت مقاومت در مقابل وضع موجود به این معنا که وضع خودش رو تغییر میدهد و خودش رو منطبق میکنه وضع موجود، یعنی فعالیت. پس تأثیر پذیری به اون معنا که در همه جمادات هم این چوب هم که ساختن به همین شکل ساختن یه همینجور بوده، ولی به اون معنا که گفتیم که شما در جمادات سراغ برید که جمادات هم عکس العملی نشون بدهند، اکثر عمل فعالی نشون بدهد، خود را منطبق بکنند، خود را بسازند برای این که با محیط جدید بتونن سازگار باشند.
اشکرم اونم اگر از لحاظ چون حدیث دینی معید اینه که اکثر عمل نشون میده، استون حنانوز از هجر رسول نعره میزد همچو ارباب عقول.
خب ببینید اون قبول دارم، اجازه بده، اون یه چیز دیگری، اون چه اگر این نظریه رو ما باید بپذیریم باید آخه یک امر دینی و مذهبی است. اولا به قول شما توجه کردید، اگر ما بخواییم بپذیریم یه امر مذهبی را باید سایر امر امور مذهبی را باید بپذیریم. اونی که این حرف میزنه میگه هر چه که در این دنیا مرده است از یک سو مرده است و از سوی دیگر زنده است، مرده زین سویند و زن سو زنده است. یعنی مخواد بیه که هر چیز دو چهره دارد، یک چهره دنیایی دارد در چهره دنیایی مرده، یک چهره معنوی و اخروی و ملکوتی دارد که به اون چهره زنده است. اگر استون حنانه از هجر رسول می نالد، نه چهره مرده چیزشه، چهره مردشه، او با اعجاز پیغمبر چهره زنده شه که حرف داره می زنه مردم می بینن، یا سنگیزه که حرف می زنه از این بگیره. پس اون امر دینی بر اساس امر دیگری، ما را دستم روی چهره مرده توجه کردیم، ما روی چهره مرده داریم حرف میزنیم، نه روی چهره زنده و چهره ملکوتی قضیه.
اما راجع به این که انسان با سرشت بی تفاوت، یعنی مثالی که زدید، استعداد دین در وجودش هست، استعداد هدایت هست، مثل استعداد کسب علم در وجودش گذاشته شده، حکمی یه ظرفی رو داره تا چی درش ریخته بشه، این معید بیتفاوتیه. یعنی همون نظریه که همون توضیح که آقای مهندس بازرگان فرمودن، البته حدیث نبوی هم معید این مطلبه که مولوی دنبالش رو تقویت فرمودی به شعر در بوده، در حدیث آمد که یزدان مجید خلق عالم را سه گونه آفرید، یک گروه را جمله عقل و علم و جود، اون فرشته است و نداند جز وجود، یک گروه دیگر است دانش توهی همچو حیوان، از علف در فربهی. زن سوم شد آدمیزاد و بشر از فرشته نیمی و نیمی زخر. یک گروه مستقرد مطلق شده همچو عیسی با ملک ملحق شد. قوم دیگر با خرون ملحق شدن، خشم محض و شهوت مطلق شدن. مرد یک قوم دیگر با اجتهاد، نیم حیوان نیم حی بارشا، همچون مجنون در تنازع با شتر، گه شتر چربید و گه مجنون هر. تشبیه میکنه که انسان حکم اون مجنون و آدمی بذاره که سوار خرش، سوار شترش بودی. هر موقعی که خودش اختیار خودشو داشته باشه و به حال باشه، شتر هدایت میکنه به اون مقصدی که داره. هر موقعی که هوا و همست بگیره و از خودش غافل بشه، مثل مجنون که به فکر لیلی فرو میرفت، شتر برش میگردونه به طرف طبیعت.